آقا من فکر میکنم که با توجه به توصیه هایی که در دین مبین اسلام است و نگرش و تفکری هم وجود داره، بعضن حالا خیلی از اعمال خیر اون ارزش و انگیزه‌ای که وجود داره شاید بعضن از خود عمل هم بالاتر باشه. من فکر میکنم اتفاق برای گروه جهادی میثاق شهدا افتاده، آنچه که شما فرمودید.
بله بله. من اینجور حالا آیه که عرض کردم میخوام، بله. شاید این قوت قلب دوستان هم هست، سوره مبارکه یونس آیه شریف 9.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. کسانی که ایمان آوردن، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، عمل خیر انجام دادند، یهدیهم ربهم به ایمانهم، خداوند اونها رو در پرتو ایمانشون هدایت میکنه.
درسته.
این باور قلبی ماست و باور دوستانه. تو این راستای ما فکرمون، ذهنمون و همه وجودمون رو برای این کار حرکت بدیم، خدا هم خودمون رو هدایت میکنه، هم مسیر هدایت برای ما فراهم میکنه. شاید خیرین دست ما رو گرفتن، شاید اگر این فرصت فراهم نبود سالیان سال ما همدیگر رو هم نمیشناختیم.
درسته.
ما هنوز هم تو منطقه اون خیرین داریم که ما هم نمیشناسیمشون
ولی با شما همکاری میکنن.
اصلا منطقی رو میان گاهی قد ما میدونیم محرومی تو منطقه است، گاهی قد یه روز میفهمی آقا فلان مغازه رفته، فلان خیر کل بدهی محله منطقه تصویر کرده رفته، نه اون منطقه میشناسن که نه ما میشناسیم که.
درسته.
فقط میدونیم این اتفاق گاهی قد میفته. این اتفاقات تو منطقه هنوز داریم، تو بعضی از جاها دوستان کار میکنن. این هم منشأ خیر هم ایمان و باور این دوستا و رفقایی که کنار هم قرار گرفتن تو این اثر حرکتشون هم دارن انجام میدن.
امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می‌کوشند. اینان ایمنی یافتگان روز قیامتند. جوانای جعفرآباد برخوردشون چیه با کل فعالیت‌های شما؟ یا فکر می‌کنید که به این مرحله رسید که اونها رو جذب بکنید؟ چون حالا با توجه به محله‌های اقماری اطراف استان البرز و تهران، حالا بعضیا شاید این باور رو داشته باشن که جوانای پر شر و شوری هستن، یه سوال خاص خودشون دارن، اما اگر یک نگاهی هم صورت بگیره در گروه‌های مثل شما که جذب بشن و دارن برای محل خودشون، برای همسایه‌شون، برای حتی خودشون هم چون این فعالیت‌های رو انجام میدن، من فکر می‌کنم یک نقطه عطفی باشه. این اتفاق افتاده برای گروه جهادی شما؟
حتی اینج ما تو شب‌هایی که شاید توزیع بسته غذایی شما تو حالت عادی مثلا 100 تا بسته غذایی توزیع کنه، شاید یک روز کامل حداقل زمان ببره.
بله.
با 4-5 نفر رو شاید بعضی وقتا دوستان بگم ما توزیع بسته غذایی داشتیم که شبی رو 400 تا بسته غذایی تو روزهای اولیه کرونا توزیع کردن رفا و دوستان ما تو کمتر 3 الی 4 ساعت.
آفرین. همه هم بر بچهای جعفرآباد
اومدن، میمدن دوستان. من ماشین داشتم میمدم، اون یکی مثلا وسیله توان داشت، وقت داشت، فرصت میذاشت، 2 ساعت وقت میذاشت، اون بسته غذایی بسته بندی میکرد، این یکی هر کی کار دستش برمیومد. حالا 10 تا 15 تا تیم آماده میشد، دوستان ماشین خودرو شخصی خودشون می آوردن، تقسیم بندی اون شد تو کمتر از 1 ساعت 2 ساعت. حالا تو شب دیگه چون معمولا اون عزت خانواده ها باید حفظ بشه
100%،
کمترین زمان تو طول که شب دوستان توضیح میکردن، کسی هم متوجه خیلی از مسائل هم نمیشد. این یه نمونه اصلا داشتیم. ما نمونه اینجوری متعدد ماشاءالله است و همین الان دوستان میان. یعنی شاید بعضی وقت تو گروه شما روزایی که فعالیت بود، بعضی از من مثل روزای اولی کرونا دوستان یکی از فعالیتاشون بحث ضد عفونی کردن معابر بود و توزیع مواد ضد عفونی بود و این تو این عرصه بود تو بحث بهداشت و درمان خانواده بله، می‌رسید.
بله ماسکو حالا
بله تو این عرصه بله. بله یعنی ما حتی یه بخش از منطقه هم اتباع داریم، اتباع ما کاملا 0% کار هماهنگ شدن. گفتن آقا ما خب کارگر نشینیم خیلی مصرف بلدیم که ماسک بدوزیم. چرخ خیاطیش گذاشت اونجا، پارچه ما تهیه کرد، اون شروع کرد ماسک دوختن. دوستان حالا بعد بعض استریزه کردنش، بسته‌بندی کردنش انجام دادن، بین خانواده توزیع شد. خیلی مهم الان مثلا همین اتباع منطقه ما رو خود دوستان اتباع الان با شما شناسایی میکنن. ما شاید خیلیش نشناسیم، شناسایی میکنن، میان پای کار خودشون، بعضی خیران خودشون میان کنار هم دیگه، یه کمک به اونها هم توی این اصل باقی نمونن.
چقدر خوب وایس تفاوتی هم که 100% وجود نداره.
نیست. نه.
اگر حالا نکته ای هست که من از شما نپرسیدم علاقه مندی تا برای هم من و هم دوستان شنونده بفرمایید، ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم بزرگوار شما. خدمت شما بزرگوار عزیزم که نکاتی که لازم بود از دفعه بود من تبریک کردم خدمتتون. خب بلا تو خدا حالا من یه تاریخچه مختصری از این مجموعه رو عرض میکنم خدمتتون. ما تو این عرصه که تو این ست قالب محرومیت زدایی و بهداشت و درمان رو مطالبه گری تو این عرصه فعالیت‌ها رو آغاز کردن، حالا هر کدوم از دوستان بخش از عزیزان پیگیر مسائل هستن، پیگیر کار هستن، خب نتایج حاصل شده. یکی از کارهای مهم دوستان تو این ایام کرونا بود، خب با شرط که عرض کردم که وضعیتی که تو منطقه حاکم شده بود با خود سپاه از امام جواد علیه السلام که تو منطقه مستقره، دوستان خب زیر مجموعه بسیج سازندگی اونجا گروه رو فعال کردن و کارها رو شروع کردن. 6 تا قرارگاه تشکیل شد تو منطقه که دو تاش تو شهر محمد شهر بود، یکی ولدآباد بود، جعفرآباد بود، عباس‌آباد بود، همایون ویلا، اینا تشکیل شد که یکی از اون دو جعفر بود. اینها با هم افزایی کنار هم دیگه مشکلات منطقه را تا جایی که میتونستن حرکت کردن برای کار کردن و انجام دادن. ما تو منطقه جعفرآباد که رفاه همین دوستان کنار هم قرار گرفتم و هر یک هفته یک بار کل منطقه ضد عفونی میشد، معابر ضد عفونی میشد، در خانه ها ضد عفونی میشد، بعضی وقت حیات و بعضی از منازل ضد عفونی میشد. شاید تو هر دو مرحلهش تو یادم هست که دوستان کاملا کل منطقه رو مواد ضد عفونی برای تمام افراد، حالا محروم غیر محروم، آماده کردن، توزیع کردن. صبح و شب وقت می‌ذاشتن میومدن پیگیر این کارها بودن، حالا تو فرصت‌های خاصی که داشتن کنار هم قرار می‌گرفتن انجام شد. یکی از کارهای قشنگ تو منطقه اتفاق افتاد تر شهید سلیمانی بود که ابلاغ شد که بشه این کرونا رو ما تو مجموعاتشون مرحله اول عرض بکنم. با همت این دوستان ما تو مرحله اول کلن فکر میکنم 7 نفر کس مبتلا به از 14,000 نفر کلن 7 نفر مبتلا به کرونا داشتیم و به تایمی که خدمت شما
بله.
خدمت شما هستم. اونجا که اگر اشتباه نکنم ما فقط 1 نفر فوتی داریم توی 14,000 نفر تا به امروز که الان هست، اون هم از شهدای خدمت بوده، از شهدای از دوستان عزیزان نیروی انتظامی ما بود که جز شهدای خدمت بود توی اصل باشه. ولی ما واقعا بلا تو خدا حالا کسایی داشتیم حادنم بوده دوستان تو همین تری شهید سلیمانی شناسایی میکردن، حتی خرید خونش رو دوستان انجام میدن که فرد خونه خارج نشه، خدا کرده این زنجیره بشه قطع کرد. شناسایی حسامان چلسی بود و کارهایی که تو این عرصه بلا خدا و انشالله خدای متعال خواست داریم، خدا توفیق بده که انشالله بتونیم توی این مسیر با دوستانی که با صدق نل اومدن کمک دارم کنم، انشالله کارمون وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
انشالله این اتفاق هم خواهد افتاد. این نیت پاک، این شور و حالی که شما دارید و این عزیزانی که در کنار هم هستید در چنین منطقه محرومی بدون هیچ ادعایی از اهالی همین محل در کنار کسانی که چنین توانایی دارن، امید که بتونید آنچه که دلتون میخواد رو برای اهالی نازنین و دوست داشتنی جعفرآباد، محمدشهر و استان البرز رقم بزنید. خیلی استفاده کردیم آقا خانم بزرگوار. بازم میگم هر چقدر که انرژی مثبت اتفاق خوب ان شاءالله برای شما و دوستانتون رقم بخوره.
ممنون از لطف و سپاسگزاریتون، تشکر میکنم از همه دستندگان برنامه که محبت کردید، فرصتی رو اختصاص دادید خدمت شما باشیم و
ارادت.
زحمت دوستان رو همینجا
میکنم. به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین آقا فریدون کاظمی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
بسیار ممنونیم که شنوندگی برنامه راه نیکنامی بودید از رادیو سبا.
با امامت سخن بگو، فرصتی برای عرض ارادت به وسعت ایران. 22 جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام در گستره ایران اسلامی برگزار می کند. بخش های جشنواره: شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، دانشجویی، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، فیلم، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری، پژوهشی. در این عرصه عرض ارادت عاشقانه میزبان آثار شما دلدادگان و هنرمندان عزیز هستیم. اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال آثار از طریق وبگاه portal.jamstoos.ir. بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست؟ بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها؟ دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده؟
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
و اما در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی سبا میخوام ازتون دعوت کنم همراه بشید با تمام رخ.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریکه آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام، درود خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در حال شنیدن برنامه تمام رخ از رادیو سبا هستید. اما دوستان عزیز، سلام مجدد داشته باشیم خدمت شما شنوندگان نازنین رادیو سبا. میخواییم یه سری به دوران قاجار بزنیم و یکی از چهره های معروف اون دوران رو با هم دیگه در کنار هم دیگه بررسی بکنیم. نازنین، اسمش هست میرزا آقاخان کرمانی، یه روشنفکر، یه اصلاح طلب و البته یه آدمی که عاشق غرب بود. میرزا آقاخان کرمانی کسی بود که همیشه دوست داشت یه چیزی از غرب بیاره با خودش و به مردم ایران بگی که اینو استفاده کنی، این غربیه، زندگیتون 100% بهتر میشه. اما خب همه چیز به این راحتی هم نبود. اون پا توی کفش آدم های بزرگی مثل سید جمال الدین اسدآبادی هم گذاشت، کسی که در تلاش بود اون موقع برای اتحاد مسلمانان و مبارزه با استبداد زمانه. نقش مهمی رو هم داشت ایفا می‌کرد و تأثیر زیادی بر میرزا آقاخان کرمانی گذاشته بود. البته تو این راه پرپیچ و خم میرزا آقاخان با بریتانیا و بقیه هم یه رابطه‌ای داشت، زیرمیزی چیزای رد و بدل می‌شد از انگلیس و این دوستان نازنینشون اون برا، که بعدها همین ارتباطش با دوستان بریتانیا گرون تموم شد براش، به خاطر اینکه این روابط باعث شد که اون رو به عنوان فردی وابسته به بیگانگان شناسایی بکنن، زیرا بشه پیش شاه بزنن و به همین دلیل توسط حکومت قاجار تحت تعقیب قرار گرفت. خلاصه این مرد رو دستگیر کردن و آوردن پیشش، و پیشش میگم منظور پیش شاهه، و به شکل فجیع اعدام شد. یعنی در دوران مظفرالدین شاه این روابط و حمایت‌های خارجی بهانه‌ای برای فشار بیشتر به روشنفکران می‌شد و میرزا آقاخان هم یکی از قربانیان این سیاست‌ها بود. ببین چقدر دیگه تو باید آدم بدبختی باشی، نگونبختی باشی، یک دونه ستاره تو هفت آسمون نداشته باشی که تو حکومت قاجاریه که بالا تا پایینشون خائن و خیانتکار، و یکیشون یا وصل بود به شوروی یا یکیشون وصل بود به چپل چلاغای داخل انگلستان بریتانیا، بریتانیا کبیر. نصف کشور میدادن به یکی بیاد معدن شخم بزنه، نمیدونم نصف کشور میدادن اون یکی نفت بکنه ببره، بعد این بدبخت رو اعدام کردن به جرم ارتباط با حکومت خارجی. یعنی بدبختی بود برای خودش این آقای میرزا آقاخان کرمانی. میرزا آقاخان یه شخصیت جالب و البته پرحاشیه بود. اون با همه نیتهای خوبش فکر میکرد اگر از غرب الگو بگیریم همه مشکلاتمون حل میشه. خب اگه بخوایم ساده بگیم، اون زمان فکر میکرد که یه سفر مثلا به لندن همه چی رو درست میکنه. اما خب این وسط یه مشکل کوچیک وجود داشت. مردم ایران اون زمان اصلا نمیدونستن که لندن چیه. یه همچین سختی ها و مشکلاتی رو هم آقای میرزا آقاخان کرمانی همراه خودش داشت. میرزا آقاخان کرمانی مثل اون باقی دوستانی که ما تو برنامه‌های قبلی هم بهشون پرداختیم، تحت تأثیر همون روش و فرهنگ و پیشرفت‌های غرب بود. اعتقاد داشت که با الگو گرفتن از ظاهر و رفتار غربی ها میشه به مدرنیزاسیون رسید. اون به دنبال این بود که با ترویج فرهنگ غربی ایران رو به سوی پیشرفت سوق بده. آقا کدوم فرهنگ؟ فرهنگ رو هیچ وقت کسی توضیح نداد. مثلا یکی از این اصلاحاتی که آقای میرزا آقاخان کرمانی تو تاریخ نوشته شده که دنبالش بود، این بود که ادبیات و فرهنگ قدیمی ایران رو تغییر بده. مثلا معتقد بود که باید ادبیات فارسی رو با توجه به الگوهای مدرن و فرهنگ غربی بازنویسی کنه تا بیشتر به نیازهای جامعه امروزی پاسخ بده. مثال به دنبال تغییراتی تو شاهنامه میگشت میرزا آقاخان کرمانی و دیگر متون کهن، تا اونها رو با مفاهیم جدیدتری که از غرب آموخته بود هماهنگ کنه. بله یه فکر عجیب برای اون دوره. شاهنامه رو میخواست تغییر بده. حافظ اگه میدونست قرار یه روز شاهنامه بیفته دست تو تغییرش بدی، که حتما یکی دو تا بیت راجب تو کتابش مینوشت. بعد آخه این کتابو تغییر بدی با مفاهیم غربی، یعنی چی؟ مثلا رستم قرار چیکار بکنه؟ مرام پهلوانیشو بذاره کنار، نمیدونم اسبشو زین کنه و سم اسبو میخوشکش کنه بره تکچخ بزنه با اسبش؟ آخه غربی کردن شاهنامه یعنی چی؟ یکی اینه برام توضیح بده. همین این کارها بود که نتیجه نمیداد. دوستان عزیز دقت کنید، روشنفکران ما دنبال همچین چیزایی بودن که به مدرنیزاسیون نمیرسینن. مدرنیزاسیون که آخه بابا با شاهنامه چه ربطی داره؟ یکی دیگه از نکاتی که همیشه درباره میرزا آقاخان کرمانی مطرح بود، ارتباطش با قدرت‌های خارجی به ویژه بریتانیا بود. فکر می‌کرد که ایران باید همه چی را از اونها یاد بگیره. میرزا آقاخان بیشتر شبیه کسی بود که وقتی کشورش تو بحران بود، به جای تکیه بر تجربه و دانش بومی، سری می‌رفت نسخه‌های آماده و وارداتی از غرب رو بدون اینکه توجه کنه این نسخه چقدر با شرایط ایران همخونی دارن، می‌آورد اینجا استفاده می‌کرد. مثلا تلاش میکرد سیستم آموزش پرورش ایران رو دقیقاً بر اساس همون مدل غربی تغییر بده. یعنی میرفت تو مکتب خونه میگفت آقا این مدل غلطه، فلک کردن دورانش گذشته، الان توی لندن مدارس دخترونه پسرونه هستن، اینجا هم باید این کارو بکنیم. بعد اون مردی میگه چی میگه؟ مدرسه رو دختران و پسران نبونیم؟ بینج بینم تو خودت ناموس نداری آقا، اصلا مسئله سیاسی میشد، میرفت یه طرف دیگه و خراب میشد کار. همین چیزا مؤخرا سرشو به باد داد. البته دنبال یه زیرمیزیایی هم بود دیگه، میگم دنبال بریتانیایی کسی بره بگرده با اونا به چرخه آدم درستی نیست. ایشون همینطور که گفتم دنبال اصلاحات فرهنگی داخل کشور بود، همیشه هم یه پا توی افراط داشت. گفتم دنبال تغییر شاهنامه بود. حتی یه جاهایی صحبت شده بود، مثل یکی دوتا منگول دیگه تو قسمت‌های قبلی راجبشون صحبت کردیم، تغییر تقویم رسمی ایران. تقویم رسمی رو می‌خواست بکنه تقویم میلادی، چرا که فکر می‌کرد اگر میلادی بشیم کشور دیگه پیشرفت می‌کنه. دیگه ما اگر مثلا بگیم ژانویه، جولای، جون، آگوست، کشور پیشرفت می‌کنه. یک عده واقعا نگاهشون هنوز که هنوزم هستاد. فکر نکنید اینا مثلا منقرض شدن، نسل اینا تک تایفه اینا هنوز تو کشور خیمه زدن ریختن. مثلا ما بگیم نمیدونم آگوست، 2 آگوست تولدمه، کشور دیگه پیشرفت شد، مدرنیزاسیون شد و ای خدا،
ای خدا.
بله، خونه خراب میرزا آقاخان کرمانی علاوه بر تغییر تقویم و اینکه یه شخمی هم بره تو شاهنامه بزنه و خدا شکر موفقم نشدش کدوم و اینا، دنبال ترویج موسیقی و هنرهای غربی تو ایران هم بود. گفت یه دستی هم باید رو موسیقی بکشیم نازنین، رو سر موسیقی ایران یه دستی باید کشیده بشه. تصمیم گرفت که موسیقی سنتی ایران باید با عناصر مدرن غربی منظورم ترکیب بشه تا بتونیم به استانداردهای بین المللی نزدیکتر بشیم. در واقع دنبال یه تحولی در موسیقی و فرهنگ موسیقیایی ایران بود تا این هنر رو با هنرهای اروپایی همسو کنه. با این حال خدارچک به نظر میرسه که اقدامات میرزا آقاخان کرمانی تو این زمینه بیشتر در حد همون تئوری باقی موند و شواهدی از اقدام عملی یا میدانی خدا رو شکر مثل تأسیس مدرسه موسیقی یا حمایت مستقیم از نوازندگان موسیقیزیان‌های ما و موسیقی‌دان‌های ما و در کشور این گونه مسائل نبوده. ببخشید من زبونم میذاره میگیره. خلاصه این تغییرات که تهدیدی بود برای ملت ایران با اعدام این روشنفکر زمان قاجاریه به پایان رسید. البته ما از اعدامش خوشحال نیستیم، از اینکه این اعدام منجر به این شد که این تغییرات تو موسیقی ایران داده نشه، تو تقویم ایران داده نشه، یا عرض کنم خدمت تو شاهنامه ایران داده نشه، خدا رحم کرد. این قسمت از برنامه رو به پایان میبریم. باید بگیم که میرزا آقاخان شاید نیتهای خوبی داشت، اما فراموش کرد که هیچ وقت نمیشه با نسخه یه نفر دیگه درد خودتو درمان کنی. آقا اون اگه شکمش درد میکنه شاید رودش مشکل داره، تو اگه شکمت درد میکنه شاید به انار حساسیت داری، پرتقال نباید بخوری. نسخه ها با هم دیگه فرق میکنه. اما میرزا آقاخان کرمانی این رو رعایت نکرد. میرزا آقاخان کرمانی اگر یک جمله بخوام بهش بگم، یه روشنفکر بود که به جای حل مشکلات خودش میخواست با تقلید از دیگران همه چیز رو خوب نگه داره. آقا تا درود دیگر، بدرود، خداحافظ.
خیلی ممنونیم که شنونده برنامه تمام رخ رادیو سبا بودید.
مهارت‌های بحران همیشه در زندگی ما هست. این ماییم که باید با مهارت اون رو مدیریت کنیم. در شرایط بحرانی مهمترین منبع امنیت ما خونه و خانواده است. هر چقدر برای آمادگی خانوادگی برنامه ریزی کنیم، در لحظه بحران با اضطراب و آسیب کمتری روبرو میشیم. خانواده چه کارها و یا اقداماتی رو بایستی انجام بده. یکی از این اقدامات تهیه کیف اضطراری یا کوله نجاته. کوله نجات یک کوله پشتی با چمدان کوچیکه که برای خروج سریع و زندگی در شرایط اضطراری آماده شده. اما اینکه اقلام ضروری که بایستی تو کوله نجات بذاریم چی هست؟ یکیش آب آشامیدنی، غذاهای کم حجم و ماندگار مثل کنسرو، آجیل، بیسکویت و مواردی از این دست. جعبه کمک های اولیه که خیلی مهمه، چراغ قوه و باتری اضافه، پاوربانک شارژ شده، رادیوی کوچک یا متوسط باتری خور برای دریافت اخبار، مدارک شناسایی، پول نقد، کارت بانکی و مواردی مثل ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی کننده. شماره های اضطراری رو باید بنویسیم روی کاغذ و در اختیار همه اعضای خانواده باشه. کارت شناسایی برای کودکان یا سالمندان. نکته‌ای که در این زمینه بایستی بهش توجه کنیم اینه که بهتر هر نفر یک کوله مخصوص خودشو داشته باشه. به ویژه کودکان، کوله باید همیشه آماده و در دسترس باشه. مثلا کنار در خروجی.
الو، رادیو سبا، بفرمایید.
سبایی ها سلام، من زهرا مدبر هستم، گوینده ی رادیو سبا. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن. پس لطفاً فریب افراد سودجو و کلاهبردار رو نخورید. همراه ما بمونید روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.